بسم الله الرحمن الرحیم. روز عرفه است و ایام بسیار مهمی است. از همه شما تماشاگر داریم در محضر از رضا سلام الله علیه مشرف میشید، ما هم دعا بفرمایید. در یک چنین ایام حدود 30 سال پیش در سالگرد حجاج شهید ما در مکه، تو همین ایام بود دیگه، امام یک بیانیه داد که بیشتر شبیه یک مانیفست و یک بیانیه سیاسی اعتقادی برای کل انقلاب بود. مطالب بسیار بکر تازه، بخش بعضیش برای اولین بار، با این که خب تقریبا چند ماه بعد سال 68 امام از دنیا رفت، این جزء آخرین بیانیه‌ها و اعلام مواضعش بود در مسائل جهان اسلام، چون دقیقا ایام حج و ایام صدور این پیام امامه. بخشای از اون رو خدمتتون بازخوانی کنیم که کاملا حاوی یک دوره دشمنشناسی است. امام اینجا داره مبانی مکتبی انقلاب رو بیان میکنه و اینکه ما تو جهان به طور عام و در جهان اسلام به طور خاص دنبال چی هستیم، یعنی اسلام مکتب دنبال چیست و ما در حد توان برای خودمون مأموریت تعریف کردیم در این مسیر. امروز دشمنان ما، امام میگه دشمنان ما همون دشمنان اسلام هستند، با ما خورده حساب شخصی نداشتن، با ما مخالفن، چون ما پرچم اسلام رو بالا بردیم. دوم اینکه دشمنان بشریت امروز همین دشمنان ما و اسلام هستند، یعنی اینا فقط دشمن ما نیستن، دشمن کل بشریت هستند. میلیاردها انسان رو تحت سلطه گرفتن، استثمار میکنن و غارتشون میکنن، از جمله کل مسلمین رو و مستضعفین جهان ولو غیر مسلمان رو. دشمنای ما همینا هستند، کسایی که دشمن مستضعفین جهان، دشمن بشریت هستند، دشمن اسلام هستند. دشمنان ما اینا هستند، ما دشمن خصوصی نداریم، کسی با ما تصفیه حسابی نمیخواسته بکنه جدا از عقیده و مکتب ما، ما هم با اونا خورده حسابی نداریم. مسئله مکتبه و مسئله عدل و ظلم. نکته دوم، ما نباید سکوت کنیم، به شکل پانتومیم با بشر نمیشه حرف زد، باید در سطح جهانی تا میتونیم رسانه و تریبون پیدا کنیم و اشخاص مختلف، روشنفکران جهان، مصلحان جهان، اینا با افکار عمومی جهان سخن بگن. ما از مسلمانان آزادی جهان که با اینکه همشون در اختناق سیاسی شدیدی به سر میبرن، ولی کنفرانس ترتیب میدن، مصاحبه میکنن، سخنرانی میکنن و پرده از جنایات آمریکا و آل سعود و اینا برمیدارن، ما ازشون متشکریم. اینا مظلومیت ما رو نشون بدن به دنیا. کسی فکر نکنه ما یه چیزی مخصوص خودمون یا اضافه طلبی و زیاده خواهی داشتیم اینا با ما دشمن شدن. چون همیشه اینا میخوان وقتی یه عده مبارز پیدا میشن، برای که رابطهشون با مردم و با افکار عمومی قطع بشه، صورت مسئله رو عوض میکنن. مثلا یک کسی توی یک روستای دهکده‌ای، حالا که میگن جهانم دهکده است دیگه، دهکده جهانی، فرض کنید یک دهکده‌ای یک کسی چند نفر با او خان زیاده طلب مستکبر با کد خدا که میخواد به جای خدا خدایی کنه با این درگیر میشن، هدفشون نجات دهکده جهانی است از شر کد خدای ظالم، بعد علیه او موضع میگیرن، او به جایی که میخواد اینو سرکوب کنه برای که کل مردم دهکده به او دادخواه دهکده که او دادخواه در برابر کد خدا ایستاده ملحق نشن، چی میگه؟ چه خواهد گفت؟ میگه آقا این دیوونه است، این شورشیه، این داره شلوغش میکنه، این داره امنیت رو به خطر میندازه، این داره کار میکنه که اختلاف بیفته، این داره کار میکنه که نتیجهشو شما خواهید دید. مردم دقت کردید؟ همیشه این قانون، برای که او خط مقدم انقلاب و اونا که بیشتر از همه هزینه میدن و فداکاری میکنن، از طرف بقیه، از طرف مردم دهکده حمایت نشن، اینجوری الغا میکنه که آقا اینا دنبال یک چیزی خاصی هم، اینا مریضن، اینا میخوان اوضاع رو به هم بریزن. اگر خودتون مردم جلوی اینا رو نگیرین، چوبش شما هم خواهید. این همیشه سیر و روش شد تو دهکده جهانی هم، کد خدا با شورشی همین کار میکنه، یک کاری میکنه که خود مردم دهکده از این آقا، از این انقلابیون فاصله بگیرن و بگن که راست میگه آقا، نکن چرا این کار رو میکنه. تو این کارا رو میکنی بعد ما رو، ما هممون اذیت میشیم، ما هممون تحریم میشیم، ما همه رو تنبیه میکنن. اصلا این سیاستشون همیشه همین. یزید توی قضیه کربلا نگفت که حسین ابن علی دنبال اصلاح مشکلات امت و جهان اسلامه، نگفت که حسین میخواد داد شما مردم رو از من بگیره، گفت حسین امنیت رو به هم زده، فتنه کرده، حسین دنبال براندازی حکومت قانونی است. گفت تمام دردسرهایی که شما دارید زیر سر حسین. این چون داره تحریک کرد، ما مجبوریم همه جا یک دیکتاتوری حاکم کنیم. دیدید مردم چوبش شما همه خوردن. میخواید شما تحت فشار نباشید، خودتون حسین رو دستگیر کنین، تحویلش بدین، خودتون جلوشو بگیرید. این خط ثابتش تو فلسطین مثلا، خب صهیونیست‌ها این همه جنایت، بعد تو غزه فلسطین از کشتن، برقشون رو قطع کردن، آبشون رو قطع کردن، واردات محاصره اقتصادی تحریمشون کردن، هیچی، مردم داشتن اصلا بین می‌رفتن. بعد 4 تا بچه مجاهد فلسطینی تو جهاد اسلامی تو حماس اینا در برابرش 1000 تا ضربه که می‌خورن یک ضربه زدن. یه مرتبه اسرائیل با حمایت آمریکا و غرب و شرق و همه رژیم‌های فاسد منطقه شروع کردن چند میلیون بمب رو سر مردم غزه ریختن تو جنگ 33 روزه، تو جنگ ببخشید 22 روزه بود در غزه. خب حزب الله و ایران کمک کرد که اینا بتونن مقاومت کنن، مقاومت کردن، اسرائیل شکست خورد. ولی خب اینا هم خیلی، چند هزار نفر خونه هاشون خراب شد، زندگیشون مشکل پیدا کرد. بعد اونا چی گفتن؟ نگفتن که ما پوست شما رو داشتیم میکندیم و بعد این مجاهدینتون، رزمنده هاتون یک تو دهنی زدن به ما در برابر هزاران جنایتی که کردیم. اینو نگفتن، گفتن دیدین اینا شلوغ کردن، باعث شدن ما کل شما رو بمباران کنیم، تحریمتون کنیم. حالا تقصیر کیه؟ تقصیر مستکبر نیست، تقصیر انقلابی است. اینا اگر خفه شده بودن هیچ حرفی نمی زدن، ما دیگه این بمباران ها رو نمی کردیم. لااقل داخل ایران هم همی کاری کردن. همیشه وقتی انقلابیون را می افتن و در دفاع از مردم با استکبار درگیر شدن، سری اونا میان به افکار عمومی میگن آقا این داره یادتون باشه یه کاری میکنه، بعد ما پوز پدر همه تونو در میاریم. تقصیر اینه ولی تقصیر ما نیست. میرزا کوچک خان تو جنگل قیام کرده علیه ظالم، بهم دارن میگن که این جنگلی ها، این حزب اللهی های، چون میرزا کوچک خان یک مجتهد حوزه بود، این داره یک قرار میکنه. میگن آقا چرا میای تمام روستاها رو میزنی، غارت میکنی، آتش میزنی، نیروهای رضا خان و انگلیسا و اینا، بعدم کمونیستا از اون ور. میگه ما مجبوریم، ما نمیخوایم این کارو بکنیم. خب میرزا کوچک خان ببین چیکار میکنه، علیه ما قیام کرده، ما برای که او رو بزنیم مجبوریم همتون رو بزنیم. میخواید همتون رو نزنیم، خودتون بگیرید و تحویلش بدید. و همین کارم شد، به دست یه همین تیپا کشته شد، سرش رو بریدن، اومدن تحویل رضا خان دادن، جایزه گرفت. شیخ محمد خیابانی تو تبریز مجتهد بود، عالم، امام جمعه، امام جماعت مسجد جامع تبریز بود، رئیس حزب دموکرات. گفتن به مردم تبریز همین رو گفتن، گفتن تا این هست و داره علیه دولت مرکزی و انگلیس ها مبارزه میکنه، مردم تبریز شما تحت فشار، ببخشید ببخشید، ولی ما مجبوریم شما رو بزنیم. اگر میخواید خود اینو تحویلش بدید. شیخ محمد خیابون رو هم خائن کشت، نه نیروهای حکومت، اینه خائنه پیداش. رئیس علی دلواری در دشتستان و تنگستان، و جالب اینا همه شونم به فتوای مرجعیت دین آمده، ستارخان و باقرخان. ستارخان سریع میگه چون مرجعیت نجف دستور داده، من سلاح برمیدارم و جهاد میکنم علیه دربار و حکومت و علیه انگلیسا، علیه روسا، اینا برای که مشروطه اسلامی بود. ستارخان یه آدم بچه متدین مسجدی هیئتی که میگه به فتوای مرجعیت آمده. رئیس علی دلواری میگه من به فتوای علما آمدم و اگر شهید شدم جنازه منو ببرید نجف در کنار امیرالمومنین دفن. میرزا کوچک خان مجتهده. همه اینا به دست افراد خائنی از پا در آمدن که فریب این توطئه رو خوردن که آقا دشمن میگفت ما با شما کار نداریم، ما با مردم مشکل نداریم، ما با این شورشی ها مشکل، اینا افراطی ها مشکل داریم، بعد مردم رو تحت فشار بگذارید تا یه نفر یک عده بگن آقا بابا بس ول کن راست میگه، اصلا ما نمیخوایم آزادی، نمیخوایم چی، نمیخوایم بذار همون اونو شبمون عقلا داشته باشیم. و بعدم رئیس علی دلباری رو یک خائن کش از پشت، انگلیسا نکشتن، یک ایرانی کشتش که پول گرفت از اینا و بعدم گفت من میخواستم نجات بدم مردم رو از این همه مشکلات. امیرالمؤمنین هم یکی از همینا کشت، قاتل علی گفت که من میخواستم جامعه رو نجات بدم. علی حالا آدم خوب، ولی بالاخره علی و معاویه و امرؤاس این سه تا حتی هستن همش درگیری و جنگ و ایناست. من می‌خواستم این سه تا رو بزنیم تا ملت چیز شه. متوجه این سه تا عملیات ترور، فقط عملیات ترور امیرالمؤمنین به نتیجه رسید. اون دو تا موندن. نمیگه آقا این حق او باطله، این مظلوم او ظالمه، این مدافع محروم مستضعف و مستکبره. همه با هم نصیحت. خوارج اینو میگفتن علی، معاویه، امرؤاس نکنید، علی، معاویه درست بشین، درست اذیت نکنید. اینجوری علی و معاویه با هم یه جور خطاب. این خط الان هم ادامه داره. مثلا الان آمریکا مدام پیغام میده که آقا ما نمیخوایم مردم ایران رو تحریم کنیم، ملت ایران ما شما رو دوست داریم، قبلا شما نوکری خودمون بودیم، نسل قبلتون بابا ماماناتون برده و کنیز ما بودن، حالا ایراش که نمیگه، ولی ملت ایران ما میخواییم شما تحریم نباشیم، شما راحت باشیم، شما پیشرفت کنیم. این افراطی ها نمیگذاره. اینا که این شعار مرگ بر آمریکا و انقلاب و اینا اینا خودتون اینا رو کن. الان سر تحریم همین رو گفتن دیگه، گفتن ما ملت ایران نمیخواییم تحریم کنیم، ما میخواییم مثلا سپاه پاسداران رو تحریم کنیم، سپاه قدس رو تحریم کنیم. با شما مشکل نداره. اینا باعث شدن که شما فشار بیارید. دقیقاً همین خطی که همیشه من. وقتی یک عده نادان و یک عده هم خائن، هر دوش دو گروه هم. زیرا اصلا آقا راست میگه بس دیگه، تا کی این همه مشکلات تحریم چیکار کرده؟ ببین او که داره میگه من نمیخوام تحریم کنم. صدام وسط جنگ حمله کرده. 11 12 هزار کیلومتر مربع گرفته. چند تا شهر نابود کرده. هزاران نفر، ده ها هزار نفر رو کشت، تجاوز به نوامیز، تخریب مسجد، تخریب خانه ها، هر غلطی خواست کرد. بعد صدام بدونین چی میگفت؟ تو سخنرانیاش مگه صدام میگفت ما حمله کردیم و تجاوز کردیم؟ صدام میگفت ما از خودمون دفاع کردیم، ایران میخواست حمله کنه. چون خمینی هی میگفت صدور انقلاب اینا میخواست حمله کنه. بعد ما دیگه خودمون حمله کردیم، گفتیم حالا ما باز حمله کنیم بهتره. بعدم گفت خرمشهر رو که نصفش رو گرفته، گفت تا یک هفته دیگه ما تهران، یعنی میخواد بیاد کل ایران رو بگیره. بعد اون موقع خب بچه‌ها یک عده‌ای می‌رفتن جبهه، یک عده‌ای زیادی هم بودن جبهه نمی‌رفتن، در می‌رفتن، هم نق می‌زدن. اینا که فداکاری می‌کردن نق نمی‌زدن، اونا که هیچ کار هیچ غلطی نمی هیچ کاری نمی‌کردن نق می‌زدن. بعد جالبه صدام سخنرانی می‌کرد، میگفت که مردم ایران ما با شما هیچ مشکلی نداریم. این که میگن کربلا کربلا ما داریم میاییم، مگه ما جلوی کربلاتون رو گرفتیم؟ مردم ایران هر کس میخواد راه کربلا باز بیاد. مشکل ما خمینی و پاسداراشه، ما با اینا مشکل داریم. شما باید کنار ما وایستید، اینا رو بزنید که اینا افراطی هم تندن. صدام هم همین رو میگفت، شاه هم همین رو میگفت. شاه میگفت ارتجاع سیاه یعنی خمینی و یک عده تیپا با ارتجاع سرخ یعنی کمونیستا، اینا با هم میخوان نذارن ایران پیشرفت کنه. ملت ایران شما بخیر، حتی وقتی که دیگه انقلاب عمومی شده بود آمد گفت ملت ایران من صدای شما رو شنیدم، بله خیلی قبول دارم یک اشتباهاتی یک فسادایی بود، من قول میدم اینا رو جبران کنم، ولی شما این خط افراطی ها خمینی و نمیدونم اینا رو نه، تفکیک جدای انداختن بین مردم با نیروهایی که تو صف مقدم دارن مبارزه میکنن و هزینه میدن و فدایی میدن. این خط ثابت اینجا هم امام هم توی این پیام همین میگه مراقب باشید نگذارید این اتفاق بیفته. و بعد یک تعبیر خیلی مهم ایشون داره، میگه یک عده هستن میگن آقا ما یک اصلاحات خرد اصلاحاتی تو مسائلمون در رابطه با ارباب و استکبار و دیکتاتورهای منطقه و که نوکرای اونا اینا انجام بدیم دیگه، شعار گنده گنده ندیم، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و این حرفا، چون که اون موقع ها میگفتن مرگ بر شاه و مرگ بر صدام نگید، اینا عملی نیست. خب شد اونا که مرگ بر شوروی نگید، خب شد که حالا میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل فلان. امام میگه که اینا واقع بین نیستن، اینا واقع بین نیستن، اینا خودشونو فریب میدن. میگه ما یک راه داریم، خواهش مهم دقت کنید، جمله خیلی مهمه، هم تو مسیر دشمن شناسی، هم الان هم شما دیدگاه هایی که داخل کشور و داخل حکومته با این تعبیر امام بسنجید و مقایسه کنید که کیا تو مسیر امام و انقلاب هستن که نیستن. میگه امروز یک معادله یا قوایی در جهان حاکمه به نفع 3-4 تا قدرت و ابرقدرت، به نفع آمریکا، روسیه، شوروی، کمونیستی، انگلیس، اسرائیل، اینا این معادله قوایی برقرار کردن توی 70-80 سال. این همش به نفع ایناست، هر جا منافع اینا در مطرح باشه مقدم منافع ملت ها همیشه باید بیفته زیر پا به خاطر منافع اینا. امام میگه این تعادل قوا رو باید ما به هم بزنیم که چند تا قدرت مستکبر اسم خودشون رو بذارن جامعه جهانی، بر کل جهان هم مسلط باشن و هر حرف حرف اینا، هر منافعی منافعی اینا، هر چی اینا میگن تو علوم انسانی، هر چی اینا میگن تعریف حقوق بشر اینا باید بگن، دموکراسی رو کی باید تعریف کنه، بگه کدومش قبول داره کدومش نداره، هر کی نوکرشه ولو دموکراسی هم نباشه قبول داره، مخالفش باشی ولو دموکراسی هم باشه قبول نداره. نفت دنیا مال اینا، رسانه های اصلی دنیا در اختیار اینا، بمب اتم اینا، سازمان ملل در اختیار اینا. امام میگه این معادله قوا رو باید بشکنیم و تغییرش بدیم، تا این کارو نکنیم نمیتونیم آزاد بشیم. حتی تو کشور خودت هم یک گوشه دنیا نمیذارن راحت زندگی کنی، نمیذارن آزاد باشی، امنیتت، حقوقت، عزتت رو به خطر میندازن، ناموس دینت. امام میگه مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا رو در سراسر جهان به نفع اونها برقرار نشه، همیشه منافع بیگانگان بر منافع اونها مقدم میشه و هر روز شیطان بزرگ آمریکا یا شوروی به بهانه حفظ منافع خودشون یک حادثه جدیدی به وجود میاره. شما الان دارید میبینید دیگه، تازه زمان امام آمریکا اینقدر وحشی نبود، حالا چون منطقه رو داره از دست میده خیلی وحشی تر هم شده. زمان امام آمریکا به هیچ کشوری اون زمان حمله نظامی نکرد، الان بعد امام که آمریکا تا حالا به 4-5 کشور اسلامی حمله نظامی کرده و دوتاشو اشغال کردش که حالا بعد تا حدود زیادی بیرونش کردن. امام میگه تعادل قوا در جهان رو تغییر بدید و الا هر روز اینا براتون یه حادثه جدید درست میکنن. خب اینا به هر کشوری حمله کردن بهانه آوردن، مثلا آمریکا از اون ور دنیا میگه منافع ما در افغانستان در خطر است. تو چه کاری؟ منافع تو کجا؟ تو منافع تو آمریکا باید باشه، نه تو افغانستان. بعد منافع آمریکا در افغانستان مقدم بر منافع مردم افغانستان میشه، حمله میکنه. بعد به عراق حمله میکنه، بعد به سودان یه جا حمله میکنه، یه جا به سومالی حمله میکنه، بعد نوبت سوریه رسید. خب اون موقع امام تو زنگت آمریکا وحشی نه، بعد میگه آمریکا عوض شده، درست شده، آمریکا خیلی وحشی تر شده، دشمنیشو با ما خیلی بیشتر نشون داد تو قضایای تحریم و اینا. دیدید که تو هشته ای ایران به 100% حرفاش، بلکه 150% حرفا عمل کرد، اونجا بطول ریخ، اونجا رو تعطیل کرد، آمریکا به 10% تعهداتش عمل نکرد، بعدم حالا داره زیر کلش میزنه، زیر پروژه. این آمریکاست، آمریکا اینه. اینا که میگن چرا مرگ بر آمریکا، یک نمونه کوچیکشو ببینن، حالا شکنجه های زمان شاه و غارت زمان شاه و اینا رو ندیدن، این نمونه دیگه. اینقدر اینا به پروتکل های جهانی و حتی به امضاهای خودشون پابندن، اینقدر به حقوق ملت های دیگه اعتقاد دارن. یک دوره فشرده آمریکا شناسی و دشمن شناسی شما تو همین چند سال تو همین قضایای هستی یکی از نمونه از هزاران رو دیدید. تازه الان هم که میگه تحریم های شدیدتر و جدیدتر که اصلا تا حالا نبوده شروع میخواد بکنه. خب بر چه اساسی میگه تو امضا نکردی؟ مگه شما تعهد ندادی؟ این امام میگه اینا هر روز دنبال یک حادثه میگردن، یادتون باشه. باید این معادله قوا رو در سطح جهان به هم بزنید، باید قوی شید، باید تبدیل شید به یک قدرت جهانی، باید بفهمن شما داخل و خارج ایران قدرت دارید، تا اون وقت مجبورشن به بخشی از حقوقتون تن بدن. اینا به یک ایران قوی به عنوان یک قدرت جهانی و منطقی حاضرن امتیاز بدن، بخشی از حقوقتون رو بدن. اما به یک ایران ضعیف که مدام عقب نشینی کنه و هی از ترس مرگ خودکشی کنه، کمترین حقوقش هم نمیدن، بلکه یک بهانه جدید پیدا میکنن، یک حادثه جدید درست میکنن. ببین چقدر پیشبینی های امام درست و واقع بینانه است. اینایی که میگفتن آقا امام رویایی و ایدئالیست و انقلابی و آرمانگرا، نه آقا، شماها توهمی، شماها ایدئالیستی. امام واقعیت واقع بینتر از اون بود. تمام حرفایی که زد و گفت اتفاق افتاد، الان داره اتفاق میفته. میگه برید قوی بشید در سطح جهان، تعادل قوا رو تو جهان عوض کنید. امام میگه خورده خورده مسائل پراکنده رو نمیشه با استکبار با آمریکا و شوروی و انگلیس و اینا حل کرد. میگه برید جدی یکی جا مسائل جدیتون رو با اینا حل کنید. اینا باید بفهمن که ما نمیترسیم، ما ملت ایران قبل از انقلاب دیگه نیستیم، ما عوض شدیم، ما اون نوکرای آرام شما و قصب و قاطر شما نیستیم که بار میکشیدید، شلاق هم میزدید، بعد ازتون تشکر هم باید میکرد که علوفه بهشون دید. بخشی از منابع ملی رو، قارت نفت رو تبدیل به عنوان علوفه جلوشون گرفتید تا بیشتر بتونن زنده بمونن و بیشتر کار کنن. دارن ببینیم امام چی میگه. خواهش میکنم، این یک اصل اصول، یک از اصول اصلی ما در سیاست خارجیش از نظر امام. میگه خودتون رو به مرز قدرت بزرگ جهان برسانید، باید بشید یک ابرقدرت توی علم، تو اقتصاد، تو سیاست، تو فرهنگ، تو نظامی، تو نظامیگری باید بشید یکی از چند قدرت اصلی جهان، و الا اینا ولتون نمیکنن. اینجا جنگله، اینجا قوی ضعیف رو پاره میکنه، پاره پاره میکنه. اینجا حق با قوی است، اینا وحشی هست، اینا بمب اتم دارن، بقیه دنیا رو غارت میکنن و تحقیر میکنن. راستی اگر مسلمانان مسائل خود رو به صورت جدی با جهان خاران حل نکنن، لااقل خود رو به مرز یک قدرت بزرگ جهانی نرسونند، آیا آسوده خواهند بود؟ هیچ وقت اینا شما رو راحت نمیگذارن، اگر ضعیف باشید یا اگر ضعف نشون بدید. میگه همین الان، همکنون اگر آمریکا یک کشور اسلامی رو به بهانه حفظ منافع آمریکا با خاک یکسان کنه، کی جلوشو خواهد گرفت؟ ما فقط میتونیم بریم، کس دیگه نمیاد، همه ترسیدن و تسلیم. اون اتفاق زمان امام نیفتاد، بعدش افتاد دیگه. اینا 4-5 تا کشور مسلمان رو با خاک یکسان کردن. امام میگه اگر بگن منافع آمریکا در جهان اسلام در خطره، حمله کنن با خاک یکسان کنن، چه کسی جلوی او رو خواهد گرفت اگر شما ضعیف باشید؟ میگه امام پس راهی جز مبارزه نمانده است. اینایی که میگن آقا دو راه داریم برای نجات کشور، یکی مبارزه و چالش، یکی تسلیم و سازش، امام میگه دو راه ندارید، یه راه دارید، فقط مبارزه است. و الا ایران و ایرانی هم دوباره به ذلت قبل از انقلاب برمیگرده و پوستتون رو میکنن و صداتون رو نمیتون در بید. حتی برای حفظ وضع موجود پس از انقلاب تنها راه مبارزه است، و الا دوباره بر میگردن اینا، دوباره فرهنگشون رو بر میگردونن تو کشور، به نسل بعد حاکم میکنن، ارزش‌ها رو دوباره عوض میکنن، جای جلاد شهید رو عوض میکنن. باید چنگ و دندان ابرقدرت ها و خصوصا آمریکا رو بشکنید. میگه تا چنگ و دندان و چنگ و دندان آمریکا رو نشکنید، مدام شما رو مجروح میکنه. باید تو دهن اینا بزنید بترسه. الان آمریکا میترسه به ایران حمله کنه، میترسه، ولی از جای دیگه نمیترسه. بعد یه عده‌ای تو ایران نمیفهمن که چرا آمریکا میترسه به ایران حمله کنه، خیال میکنن هر چه چهچه و بهبه بزنن دم به تو کن، دم به جنبونن جلوی آمریکا، اون بیشتر رحم میکنه. اونا فقط به این دلیل به ایران حمله نمیکنن که میترسن، چون میدونن اینجا جور دیگه ای باشون خواهد جنگید. امام گفت اگر با آمریکا حمله کنید، جنگ جهانی سوم راه خواهد افتاد. و ما نمیدونیم که ایرانو نابود کنید و بعدم برید، این جنگ به تمام جهان گسترش خواهد یافت، جنگ جهانی میشه. امام گفت جرأت نمیکنن با بچهای ما بجنگن، با این بچهایی که تو 8 سال دفاع مقدس فداکاری کردن و شهادت حسین دارن، شهادت میفهمند، کربلا جزء اصول دینشونه. بله، دو راهی که میگید هست، راه دومش اینه. ما دو راه داریم، اما نه اون راه دو راهی که تو میگی که یا مبارزه یا تسلیم. تسلیم راه نیست، راه نابودیه. ما دو تا راه داریم برای پیروزی که هر دوش پیروزی است. الزاماً یکی از دو راه را باید انتخاب کرد، یا شهادت یا پیروزی، و هر دو پیروزی است. باید با این منطق بریم تو صحنه. ما مبارزه میکنیم، یا پیروز میشیم یا کشته شهید میشیم. هر دوش هم قرآن گفته پیروزی است، اهد الحسنیین، هر دوش پیروزی است. ما اینه، اگه ایران و آمریکا و شوروی و اسرائیل اینا باور کردن، دیگه از ما خواهند ترسید. ولی اگر بفهمن که کسان یک ملتی از مرگ میترسه، از شهادت، دیگه قطعا حمله میکنن و سوارتون میشن، چون میفهمن شما میترسید، اهل مبارزه نیستید. میگه در مکتب ما هر دوی اینها پیروزی است. انشاءالله خداوند قدرت شکستن چارچوب سیاست های حاکم و ظالم جهانخاران را و جسارت ایجاد داربست های جدید بر محور کرامت انسانی را به همه مسلمین عطا فرماید و همه را از افول ذلت به صعود عزت و شوکت همراهی کند. ببین دو تا حرف مهم دیگه اینجا میزنه. میگه ما قدبت قوی بشیم تا چارچوب سیاست های حاکم بر جهان رو بشکنیم. این چارچوب باید شکسته بشه. این سازمان ملل نوکر ایناست. این وضعیتی که اینا تو دنیا پخش میکنن، اینا طبق منافع اینا چیده شده، اینا خودشون رو درست کردن به نفع خودشون برای کنترل جهان. این چارچوب سیاست های حاکم بر جهان که نکار محصول جهانخاران است، عیناً میگه جهانخاران، اینا جهانخاران اینا رو درست کردن، نه جهان. آخه بعضیا میگن سازمان ملل یک چیز جهانی است، میگن حقوق بشر یک چیز جهانی، میگن آقا اینا مال جهان نیست، مال جهانخاره، جهانخاران اینا رو درست کردن، هم حاکمن هم ظالمن. ما چارچوب این سیاست رو باید بشکنیم، باید معادله قوا عوض شه، باید اینجوری نباشه که از غرب به شرق دستور بدن، باید اینو بگیم شرق و غرب برابر. و بعد جسارت بعدی، حالا این چارچوب رو شکستیم، ما باید یک داربست های جدیدی ایجاد کنیم که محورش قدرت صاحبان و قدرت و ثروت نباشد، بلکه محورش کرامت انسانی باشد. همه انسان ها مکرم و محترم و برابرن. اما میگه ما میگیم جهان امروز انسان ها نابرابرن، یه اقلیتی بر اکثریت ارباب و برده. ما میگیم انسان ها در تمام جهان باید برابر بشه. صدور انقلاب یعنی. نکته بعدی این که بعضی میگن آقا همین راهپیمایی چی از حال چهار تا شعار مرگ بر آمریکا و فلان، تو ایرانش راهپیمایی ها به چه درد میخوره؟ مرگ بر اسرائیل، روز قدس، چی بیست بهمن، یا توی عربستان میرید توی مکه راهپیمایی برات از مشرکین و مرگ بر اینا ظالم و آمریکا و حرفا، چی مثلا چه اثری داره؟ دقت کن. میگه بعضی افراد تا قبل از این حادثه پارسال حج که زدن چند صد تا حاجی ما رو کشتن، و این حادثه میگه هم تلخ بود هم شیرین، جالبه، میگه تا قبل از حادثه تلخ و شیرین حج سال گذشته، تلخ از جهت جنایت آدم کشی، شیرین از جهت افشاء مظلومیت ما و این پاکی و طهارت و این که ما روز عید قربان اونجا قربانی دادیم، قربانیان ما بودن. میگه عید قربان پارسال شد جشن خون، شیرین بود از این جهت که دنیا دید مظلومیت ما و مقاومت ما رو. اغلب اینا که شهید شدن پدر مادر شهدا بودن یا جانباز جنگ بودن، با ویلچر بودن کشت، برای که اشتباهات از مشکل گفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل کشتن، حتی مرگ بر آل سعود هم نگفته بودن، به این دلیل کشتن شد. امام میگه تا قبل از این فلسفه اصرار جمهوری اسلامی بر راهپیمایی برات از مشرکین رو بعضیا درک نکرده بودن، از خودشون سوال میکردن، از بقیه سوال میکردن، میگفتن حالا آقا تو سفر حج با او هوای گرم چه ضرورتی دارد راهپیمایی و فریاد مبارزه؟ و اگرم تازه حالا شما بگید مرگ بر آمریکا، چه ضرری به آمریکا میخوره؟ اینقدر بگو مرگ بر آمریکا تا گلوتون پاره شه، چه ضرری به او میخوره؟ میگه اگر فریاد برائت از مشرکین سر داده شود، چه ضرری متوجه استکبار میشود؟ امام میگه چه بسا افراد ساده لوحی هم بودن که تصور میکردن دنیای به اصطلاح متمدن جهانخواران نگران تظاهرات نیستن، تظاهرات کنین، تا به تحمل این مسائل سیاسی رو دارن. میگه همون موقع بعضی هم میگفتن آقا مگه آمریکا و انگلیس و اینا مثل شما هن، اونجا آزادی دموکراسیه، تو کشورهای خودشون هم میذارن راهپیمای تظاهرات بشه از علیه مسئولینشون حرف بزنن. اونا اصلا از تظاهرات نمیترسن، ضرری هم به حالشون نداره. میگه یه عده ساده لو هم بسا تصور میکردن دنیای به اصطلاح متمدن جهانخواران نه فقط تا به تحمل این مسائل سیاسی رو دارن، بلکه حتی به مخالفینشون بیش از این هم اجازه حیات و تظاهرات و راهپیمایی میدن. دلیلشون گفتن ببینید اینا تو کشورهای آزاد غرب تظاهرات میکنن علیه مسئولینشون، واسه اونا برایشون مهم نیست، ترس ندارن از تظاهرات، آزادی هم دارن. امام میگه که حالا براتون روشن شد که چرا او راهپیمایی رو جلوشون نمیگیرن؟ چون ضرری نداره برشون، کنترل شده است، محدوده، چهار تا جیغوویقه. ولی چرا راهپیمایی ما رو نه زبان شاه تو ایران تحمل میکردن و به مسلسل میبستن؟ همو آمریکا، همو اسرائیل، همو انگلیس ها آموزش شکنجه میدادن به ساواک. و چرا در حجاز راهپیمایی مسالمت آمیز برائت از شرک رو اینجوری به مسلسل و خاک و خون کشیدن، چند صد تا حاجی بیگناه رو کشتن؟ حالا فهمیدید چرا اینا از اون تظاهرات ها نمیترسن، از این تظاهرات ها میترسن؟ برای که اون تظاهرات ها عبدالخیاریه، منافعشون رو به خطر نمیندازه، اتفاقا پوز میدن باهاش که بگن ببینید آزادی. اگر جدی بشه همون رو به خاک و خون میکشن. ولی از ایراق پیمایی مکه شما میگید بیمارگار میگه چه فایده داره؟ ما میگه اگه فایده نداشت برای مسلمین و اگر ضرر نداشت برای آمریکا، آمریکا دستور نمیداد این کارو بکنه. اما میگه پروژه مستقیم با تحت فرمان آمریکا اجراش. آل سعود خودش به تنهایی جرأت نمیکرد این کارو. این مسئله روشن باشه که اون گونه راهپیمایی ها که میذارن تو اروپا یا آمریکا چند صد نفر بیان تظاهرات بکنن و برن، هیچ گونه ضرری برای قدرت ها و ابرقدرت ها ندارند. اما راهپیمایی مکه و مدینه بود که بسته شدن شیرهای نفت عربستان را به دنبال داشت. اینا میگفتن اگه تظاهرات ادامه پیدا کنه، مردم عربستان هم قیام کنن، رژیم آل سعود بره، بعد نفت رو میبندن. کل اقتصاد ما سرمایه‌داری وصل به نفت مفت ایناست. میگه چون این به منافعشون ضرر میزد بستن. میگه راهپیمایی برائت از مشرکین در مکه و مدینه است که تمام رژیم‌های فاسد و سرسپردگان آمریکا به شوروی رو نابود میکرد و لذا بود که با کشتار دست جمعی زنان و مردان آزاده از این راهپیمایی میترسند و اینجور خشن جلوشو گرفتن. و حالا در پناه برائت از مشرکین حتی ساده لوحان ما، بعضی ها که تو ایرانن ساده لوحن و فکر میکنن واقعا آمریکا دشمن نیست، ما دشمن تراشی کردیم، تقصیر ما بوده، ما افراطی هستیم، حالا اونا هم دیگه ساده لوحا هم میگه دیگه میفهمند که نباید سر بر آستان شوروی و آمریکا گذاشت. اینم تعبیر دیگه. و بعد امام میگه که ملت عزیز و خانواده شهدا، این حادثه مکه یک فاجعه بود، جنایت بود، اینا مظلوم بودن، ما انتقام خواهیم گرفت از آمریکا و از آل سعود و هرگز فراموش نمی‌کنیم این جنایت رو. اما شما هم بدانید همین راهپیمایی های مکه، برائت از مشرکین در سالهای گذشته و همین اتفاقی که پارسال افتاد و 300 خورده حاجی ایرانی و 100 نفر حاجی غیر ایرانی رو کشتن، مطمئن باشید خود ای باعث رشد و بیداری مسلمین شد و باعث تضعیف این قاتلان و جنایتکاران شد. خود همین خون انقلاب اسلامی رو صادر کرد. میگه ملت عزیز و دلاور ایران مطمئن باشن حادثه مکه منشأ تحولات بزرگی در جهان اسلام خواهد شده، زمینه مناسبیه که بشه رژیم‌های فاسد کشورهای اسلامی رو ریشه کن کرد. یه مش آخوند فاسد وهابی و حکومتی روحانی نما افشا شده، اینا ترد خواهند شد. میگه با اینکه بیش از بیشتر از یک سال از حماسه برائت از مشرکین نگذشته، عطر خون این شهدای عزیز در تمام جهان پیچیده و آثارش رو از گوشه و کنار عالم داریم میبینیم. تو همین یک سال خیلی رو بیدار کرد. نترسید از اینکه شهید دادیم، ما شکست نخوردیم، این شهادت ها ما رو جلو میبره. امام میگه که شما ببینید تو همین یک سال چه اتفاقی افتاد در جاهای مختلف در اثر شهدای فاجعه حج، که همه مسلمان ها دیدن، همه مسلمان ها از همه جای جهان آمدن دیدن که اینا آمدن میگن مرگ بر آمریکا و اسرائیل، اینا میبندنشون به رگبار و سنگای بتونی از بالای پل میزنن تو سر آدم ویلچری و پیرمرد پیرزن. امام میگه اولین اثرش رو مثلا تو فلسطین ببینید، حماسه مردم فلسطین، قیام مردم فلسطین تو هم یک سال شروع شد. این تصادفی نیست. فکر میکنید این حماسه چه کسانی سرودن؟ چجوری شروع شد؟ مردم فلسطین اصلا آرمانهاشون یک رده آمد بالا. قبلا شما انتفاضه نداشتید تو فلسطین، مبارزه ضد اسرائیلی اصلا پرچم اسلامی نداشت، به اسم قومیت عرب و سوسیالیسم و یرفا بود. حالا نهضت قیام مردمی اسلامی شروع شد. این کی شد؟ بعد از فاجعه مکه شد. فلسطینیایی که اونجا بودن و دیدن رفتن اونجا جنبش مردمی را انداختن. میدونید که یکیشون مثلا فتی شقاقی بود. فتی شقاقی جهاد اسلامی فلسطین را انداخت. ایشون خودش که کتاب خاطراتش نوشته میگه من اون سالی که حاجی های ایرانی رو کشتن، که مقبر اسرائیل میگفتن اینا رو کشتن، یعنی 30 سال پیش، من اونجا بودم، من این صحنه رو دیدم، من خودم تو اون تظاهرات بودم. وقتی این مظلومیت رو دیدم، دیدم که 300 خورده حاجی ایرانی به خاطر مرگ بر اسرائیل گفتن اینجوری قتل عام شدن، گفتم من فلسطینی باید با تمام قدرت به پا خیزم. برمیگردم اونجا با یه مش دانشجویان متدین فلسطینی جهاد اسلامی رو انداختن که انتفاضه در اسرائیل اصلا کرد. امام میگه خب ببین این یکی از آثار همین خون شهدا، هم میگه آقا این همه خون ریخته شد، هر خونی برکت یک آثاری داره، دنیا رو به هم می‌ریزه. این کشورهایی که مبارزه و مقاومت نکردن 7-8-10 برابر ما کشته دادن. ما کل شهدای جنگ ما یکیش هم زیاد بود 200,000 شهید ما دادیم تو 8 سال. خب شکست دادیم اینا رو، ایران آزاد شد برای اولین بار، دیگه عقب نشینی نکرد توی 2 قرن اخیر. در حالی که عراق و افغانستان چون اینا در برابر حکومت ها و بعد در برابر آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها اینا نایستادن محکم، تا الان افغانستان بیکنیم 2 میلیون تا الان کشته دادیم تو همین فاصله. عراق، ملت عراق بالاخره یه عقیده‌شون جلوی صدام بایستادن، اکثرا ترسیدن، خب مبارزه نکردن. عراق تا الان همین حدود 1-2 میلیون کشته دادیم. هنوزم کشوراشون جنگه، نه امنیت نه رفاه. باز اونها رفتن داعش رو فرستادن، باز اینجوری فران همیتون. امام گفت اون ملت هایی که مقاومت میکنن کمتر تلفات میدن و زودتر به پیروزی و امکانات میرسن، اونها که تسلیم میشن بیشتر کشته و تلفات میدن و دیرتر به امنیت میرسن. الان این کشورها نه رفاه دارن، نه امنیت، نه دموکراسی، همین دنیاش هم ندارن. دنیای ملت ما هم از همه اینا بهتر شد، کمتر هم شهید دادیم. مقاومت اینجوریه، ترس و سازش، هم بیشتر کشته میدی هم دنیات هم آخرش آباد نمیشه. آمریکا با فشار 2 دگمه ظرف نیم ساعت 200,000-300,000 ژاپنی رو کشته، یعنی بیش از کل شهدای ما در جنگ 8 ساله. با 2 دگمه بمب اتم 200,000-300,000 ژاپنی رو آمریکا کشته. بعدش چی شد؟ بعدم ژاپن شد مستعمره آمریکا. تا همین الان میدونی ژاپن دولت مستقل نداره. این هم فرق مقاومت، که گفتن چالش هزینه داره، سازش بیشتر هزینه داره. سازش 10 برابر چالش هزینه داره. مقاومت جواب میده. دنیات هم میخوای باید احترام بگذاری به مجاهدان و به شهدا. اونا دنیا، یکی ده اهل دنیا، این دنیاتون هم از اونا دارین شما، و اونا برای فقط دنیا نرفتن. امام میگه کی میگه اینا تمام شد رفت این خونا؟ میگه فلسطین، این که مردم فلسطین الان دارن به آرمان اسلامی با شعارهای ما حالا شروع کردن به یک جنبش عمومی بی محابا و دست با دست خالی در برابر صهیونیست‌ها مقاومت میکنن. میگه شعار فلسطین برای فلسطین اینا رو کشیده تو خیابونا، ملی‌گرایی فلسطینیه. چون بعضی اینجا گفتن آقا از فلسطینیا فلسطینی‌تر نشید دیگه، خود فلسطینیا بعضی هاشون سازش کردن، یاسر عرفاتش رفت سازش کرد. امام گفت یاسر عرفات هم بیجا کرد. یاسر عرفات تا وقتی مبارزه میکرد قبولش داشتیم، از وقتی تسلیم شد یاسر عرفات هم خائن است. بعدم فلسطین مال فلسطینی هست چیه؟ اولا او همه مقاومین فلسطینی رو نمیبینی، 2 فلسطینی خائن رو میبینی، او همه فلسطینی که دارن مقاومت میکنن چیه؟ بعدم اصلا حتی اگر فلسطینی هم تسلیم بشن، مسئولیت ما در قضیه فلسطین تمام نمیشه. در حد توان ما باید به کل مظلومین کمک کنیم. پیامبر، شعار پیامبر، شعار قرآن، مسلمان فرقش با کافر همینه. مسلمان همه جا کنار مظلوم کافر، یا خودش ظالمه یا کنار ظالمه، یا اگر نونی براش نداشته باشه هم بی‌طرف، چون فقط به دنیای خودش فکر میکنه. امام میگه این مقاومتی که در فلسطین شروع شد آوای وطنگرایی و ملیگرایی بود. این دنیا سلابتی که شروع شده تو خیابون، مردم کوچک و بزرگ میان هی شهید میدن، دوباره میان الله اکبر میگن، میگه اینا تا قبل از انقلاب ما که نبود، تا قبل از قضایای حج اینا کجا بود تو فلسطین؟ این آثار شهدای ما در حج که آمدن فلسطینیا دیدن رفتن تکان خوردن. و میگه آیا از درخت سیاست بازان خود فروخته بر دامن فلسطینی ها میوه استقامت و زیتون نور و امید میریزه؟ این مقاومت کار چریک های چپ و ملیگرا و نجات پرست عربه که همشون سازش کردن و تسلیم شده. میگه اگه اینطور بود، خب اینا که سالهاست کنار فلسطینی ها به اسم ملت فلسطین دارن نون میخورن که ما مبارزیم و ما فلانیم. میگه شک نکنید این آوای الله اکبره که فلسطین رو داره آزاد میکنه و تو مسیر دیگه ای افتاد. این همون فریاد ملت ایرانه که تو ایران شاه رو پایین کشید و در بیت المقدس صهیونیستا و قاسمین رو پایین خواهد کشید. این تحقق همون شعار براءت از مشرکینه که فلسطینیایی که اون پارسال تو حج بودن دوشادوش برادران و خواهران ایرانیشون شعار آزادی قدس رو دادن و مرگ بر آمریکا و شوروی و اسرائیل گفتن و بر همون بستر شهادتی که خون عزیزان ما پارسال در مکه ریخت، حالا اینا رفتن تو فلسطین به رسم شهادت با همون شعار با نثار خون خودشون قیام کردن. آری فلسطینی ها راه خودشون رو گم کرده بودن، اما راه گم کرده خود رو از راه براءت ما و از شهدای ما تو حج پیدا کرد. انقلاب ما پارسال صادر بیشتر صادر شد، رفت به عمق فلسطین و دیدیم که توی این مبارزه حصارهای آهنین فرو ریخت، خون بر شمشیر پیروز شد. در فلسطین ایمان بر کفر و فریاد بر گلوله داره پیروز میشه. اینا شعارهایی که از مردم ایران آموختن. ملت ما مسلحانه نجنگ، ملت ما شما بدونید ها، هی تانک و نیروهای حکومت شاه و زیر نظر آمریکا یا اسرائیل یا انگلیسیا میامدن میکشتن، هر هفته آدم میکشتن. امام گفت شما اصلا نشون بر ندید، گفت یه وقتی ممکنه من حکم جهاد بدم ولی تا میتونی ما تحمل. مردم شعار میدادن ما به شما گل دادیم، شما به ما گلوله. میرفتن گل میذاشتن توی لوله اسلحه نیروهای شاه و آمریکا. امام میگه همه میگفتن محال شما پیروز میشه، دیدید خون ما بر شمشیر اینا پیروز شد، دیدید فریاد بر گلوله پیروز شد، دیدید الله اکبر بر توپ و تانک پیروز شد، حالا همین رفته تو فلسطین. بعد امام نبود ببینه که همین وقت در تونس، در مصر، در کجا کجا عین ایران عمل شد، تازه تو اشل پایین. امام میگه خواب بنی اسرائیل را در تصرف از نیل تا فرات آشفته کردن شهدا. دوباره کوکب دوریه فلسطین از شجره مبارکه لا شرقیه و لا غربیه انقلاب ما روشن شد. توطئه دارن. امام میگه که بنای حج انقلاب ما رو جهانی کرد، خون شهدای حج. بعد از اون همه حتی مبارزین همه جا تقسیم برده شدن. فلسطینی هم دو تیپ شد، فلسطینی سازشکار غیر دینی، فلسطینی جهادی. پس این شعار مرگ بر آمریکا و براءت از مشرکین مهم و کارآمد است. همین شعارا میگه شاه رو از ایران بیرون کرد و آمریکا رو از ایران بیرون کرد. همین شعارا آل سعود رو پایین میکشه. همین شعارها اسرائیل رو از بین خواهد برد. نگید اینا فایده نداره، شعار بدید پاشم بیستید خواهید دید. و امام میگه فعالیت های وسیعی تو سراسر جهان شروع کردن که ما با کفر و شرک سازش کنیم. یه عده بیخ گوش من یک سر وسوسه میکنن، آقا نمیشه، آقا نمیتونیم، آقا بسه. میگه یک سر در خارج و داخل فعالیت های وسیعی در جریانه برای بسازش کشندن ما با کفر و شرک، برای خاموش کردن شعله های خشم ملت مسلمان فلسطین. هم این توطئه هست، خود این یک نمونه از پیشرفت انقلابه. طرفداران و معتقدان به اصول انقلاب اسلامی در سراسر جهان دارن مدام اضافه میشن، مدام داره تو کشورهای جدیدی شعارهای ما داده میشه. اون موقع فقط تو ایران پرچم آمریکا رو آتش زدن، الان تو 150-60 کشور دنیا پرچم آمریکا رو آتش میزنن. حتی داخل خود آمریکا الان پرچم آمریکا رو خود آمریکایی‌ها آتش می‌زنن. خب این انقلاب صادر شد دیگه، انقلاب چی بود؟ همینا بود تا داخل خود آمریکا. تو فلسطین کسی شعار اسلامی نمیداد، حالا میدن. همه جا مبارزین یا دموکرات یا سوسیالیست، چپ ناسیونالیست، اینا بودن، مذهبی ها نبودن. الان دیگه هر جای دنیا مبارزه و انقلاب و شورشه، شعارها شعار انقلاب ماست. امام 30 سال پیش گفت این انقلاب مسیر جهان رو تغییر میده، ولی مواظب باشید بیخ گوشتون مدام خواهند خواند که آقا بسه، آقا سازش کنیم، آقا بسه عقب بشیم، آقا همکاری کنیم. ولی امروز معتقدین به اصول انقلاب ما در سراسر جهان مدام دارن اضافه میشن و اینا سرمایه های بالقوه انقلاب ما هستن. و این خط دقت کنید، به یاری خداوند کنترل همه جهان را در دست خواهند گرفت. ببینید چی شد؟ ادبیات امام ببین چیه؟ میگه ما این شعارا رو داریم میدیم، این شهدا رو هم داریم میدیم، ولی یادتون باشه هنوز 1 سال نشده مسیر فلسطین عوض شد، در دنیا حرفای ما منتشر شده، میلیون ها طرفدار تو کشورهای مختلف پیدا کردیم، حواسشون به ماست و اینا سرمایه بالقوه هم برای ما. بیام جواب کسایی که آقا این دارم غزه، نمیدونم لبنان، بوسنی، افغان، نمیدونم فلسطین، به ما چه؟ امام جواب میده که یا مسلمانی یا انسانی یا ایرانی هستی، به هر سه دلیل باید به این مسائل منطقه و جهان بیندیش. اگر انسان نمیتونه جنایت بر میلیون ها و صدها میلیون انسان رو ببینه و بگه بازم من وجدان انسانی دارم، برام حقوق بشر مهمه. اگه مسلمانی، دفاع از مظلوم ولو غیر مسلمان و اون طرف جهان بر مسلمان واجب است. این همه قرآن رو بگذارش که همه فهمودن اگه غیر مسلمان مظلومی گفت یا للمسلمین، از شما کمک خواست، اگر کمکش نکنید از من نیست. تو 5 قاره عالم مظلوم هست، اگه میتونید تا جایی که میتونید واجب کمک و الا در ظلمش شریک. اگر میگی آقا من نه انسانم نه مسلمان، من فقط به ایرانیگری فکر میکنم، یعنی ایرانی هستی که تو ایران فقط به دنیا آمدی ولی نه انسانی نه مسلمانی، یک ایرانی واقعی هم نیستی، چون اگر یک ایرانی باشی که عرق ایرانی داشته باشی، خب تو به عنوان یک ایرانی نمیفهمی ایران 40 سال پیش یک کشور ذلیل درجه 3 توسری خور امروز شده یک قدرت جهانی، نباید سرت بالا بگیری با افتخار؟ ایران پهلوی و اواخر قاجار کجا؟ این ایران کجا؟ این ایرانیه که معاون رئیس جمهور آمریکا میگه قرن 21 آغاز شد با 4 قدرت جهانی، بعد میگه ما ایم و آمریکا و چین و روسیه و ایران. او داره ما، بعد کشور ما نیم وجبی فسقلی، اونایی 3 تا کشور پرجمعیت ترین و بزرگترین کشورهای جهان و ثروتمندترین کشورها، همشون هم سابقه غارت و استثمار اینا دارن، مخصوصا آمریکا، و الان هم بمب اتم و چی و چی و اینا. آخ ایران جمعیتش، وسعتش، سابقهش که ما 2 قرن نوکر اینا بودیم، 1 قرن و اندی نوکر همینا بودیم، حالا آمده ایران رو میگه یکی از 4 قدرت تعیین کننده جهان و قدرت اول منطقه شده. حالا من از ایرانی که میگه من فقط ایرانم، عزت ایران اینا نیست؟ هر جای دنیا میری ایران رو به عنوان پیشتاز جبهه مقاومت میشناسن، به احترام میذارن. من توی 5 قاره تو دانشگاهش رفتم، 1 جا ندیدم که به احترام اسم ایران دانشگاهیاش بلند نشن و استقبال نکنن و کف نزن. از بودایی و هندو و هند تا کمونیست و آمریکای لاتین تا ملیگراهای مقاوم علیه آمریکا تا تو دانشگاه‌های خارتوم سودان آفریقا تا تو دانشگاه توکیو ژاپن تا تو اروپا تو دانشگاه در جمع دانشگاهیان در یکی دو کشور اروپایی، هر جا رفتن، حتی اونایی که با ما رقابت و حسادت دارن یا مشکل دارن، ولی همشون قبول داشتن که ایران یک کشور بسیار مهم جهانی و عزیزه، عزت پیدا کرده، ایران تعیین کننده است. خب حالا تو آقای ایرانیه که میگی من نه انسانیت قبول دارم نه اسلامیت، فرهنگ ایران رو قبول نداری تو، تو ایران که الان اینقدر عزت پیدا کرده که خود آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها میگن که ایران شده ابرقدرت منطقه، از اینا احساس افتخار نمی‌کنی؟ یک ایرانی نباید احساس افتخار کنه؟ از اینکه برژینسکی گفت ایران کل منطقه رو بره میگیره، حالا او که تهمت ایران یک امپریالیست جدید نیست، ایران ضد امپریالیست و ضد استکباره، اونا میخوان تحریک کنن ایران، میگن ایران 5 تا کشور عربی رو اسرائیل، صریح نخست وزیر اسرائیل میگه ایران ما میخوایم داعش باشه، هر جا داعش رو ایرانی ها میزنن، نیروهای مقاومت میزنن عقب، ایران اونجا رو میگیره، ما از داعش هر چه حمایت بکنیم باید بکنیم تا ایران نیاد. اسرائیل در خطر سقوطه. کیسینجر بزرگترین نظریه پرداز صهیونیست آمریکایی در سیاست خارجی که من بچه بودم، این همی سنی بود قبل انقلاب و نظریه پردازی در سطح جهان میکرد راجع مسئله فلسطین و اسرائیل و اینا، هفته پیش گفت که ایران امپراتوری جدید جهانی تشکیل داده. ایران الان یک امپراتوری شده و تو 5-6 تا کشور مستقیم دستور میده و توی 10-15 تا کشور دیگه کاملا از ایران حساب میکنه و اگر منافع ایران به خطر بیفته اینا طرف ایران نه، طرف ما نمیان. یعنی ایران شده یک ابرقدرت. خب این حرف آمریکا و اسرائیل دارن میزنن، جناب ایرانی این عزت و قدرت کجا؟ اون ذلت شاه و پهلوی کجا؟ که سفیر آمریکا و انگلیس تلفن مستقیم تو دفتر شاه، تو اتاق خواب شاه که ولو نصف شب زنگ بزنن دستور بهش بدن. شما اگه به فکر فقط ایران و عزت ایرانی هم هستی الان باید سر تو بالا بگیری. دشمن داره میگه ایران قدرت اول منطقه و یکی از 4 قدرت تعیین کننده وضع جهان شده به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک و اینا. امام میگه این طرفدارای ما تو کل جهان پیدا شدن، اینا سرمایه های ما هستن، سرمایه های بالقوه ما هستن، سرمایه های بالفعل ما هستن، همینا هم اونایشون که شهید دارن میشن و با مرکب خون تومار حمایت از ما رو دارن امضا میکنن، چون با شعارهای ما دارن تو دنیا شهید میشن و با سر و جان دعوت انقلاب رو لبیک گفتن و میگن. امام میگه من اعلام میکنم همین انقلابیون جهان و همین شهدا که با الهام از ما شعارهای ما رو شروع کردن در کل جهان اسلام دارن میدن، دقت کنید، به یاری خداوند کنترل همه جهان را به دست خواهند گرفت. یعنی انقلاب ما جهان رو آزاد خواهد کرد، ما قدرت رو از دست اونا خارج خواهیم کرد. امروز یک جنگ جهانی شروع شده و اون اینه، جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، سیر پرخور قاصب با گرسنه که حقش اونا میخورن، جنگ استضعاف و استکبار، جنگ حق، جنگ پابرهنه ها و مرفهین بیدرد شروع شده است. میگه بله، به ما میگن جنگ افروز. آره، ما این جنگ رو شروع کرد. جنگ افروزان واقعی شمایید که تمام جهان رو به خاک و خون کشیدید، اربابشون شدید، غارت میکنید، هر کس صداش در میاد سرکوب میکنید و جنگ را میندازید. شما جنگ افروزان واقعی هست. اما اگر اسم مقاومت در برابر شما اسمشو میذارید جنگ افروزی، آره یه جنگی رو ما برافروختیم، اما اون جنگ اینه، جنگای شما استکباری و ضد بشریه، جنگی که ما رو انداختیم دفاع از بشره، مبارزه با جهانخواره، دفاع از جهانه. امام میگه نیروهای طرفدار انقلاب ما کنترل همه جهان رو به یاری خدا به دست خواهند گرفت. امروز جنگ حق و باطل شروع. یک دستن میگن آقا هی همه چیز رو دو قطبی نکنید، هی جهان رو نگید استکبار و استضعاف فلان، دو قطبی نکنید، سوء تفاهمایی است بین ما و آمریکا حل شد میشه، هی دشمن سازی نکنید، عادل ظالم، حق باطل، فقر غنا، این چیزا چیه؟ اسمش نیاد. آقا درسته، او ثروتمند، مال همه رو، ملت‌ها رو بالا کشیده، ما هم بقیه هم فقیر گرفتار، حالا همه هم همونجوری زندگی میکنیم مثل قبل. اگر بایی بگی نه، بگی عدالت، میگن شما جنگ افروز، شما دنبال جنگ، شما تروریستین، شما ضد صلح. امام میگه این پیشفرض رو، هر کس میگه این نیست، بدانید به مبانی مکتب انبیا قائل است، اصلا آمدن برای مبارزه با باطل. قرآن میگه حق و باطل همیشه هست تو جامعه بشری، هیچ وقت نیست که این نبرد حق و باطل تمام بشه، که میگید آقا تا کی مرگ بر درود بر، تا آخر، تا وقتی که ظلم هست، تا آخر ظلم هست، کفر و استکبار هست. امام میگه حق و باطل داریم و این یک نبرد بین حق و باطل، نبرد فقر و غنا یعنی مستضعف و مستکبر، نبرد پابرعنا و مرفهین بیدرد، این جنگ شروع شده. من صریحا اعلام میکنم از طرف دین اسلام و تشیع و مکتب انبیا، من در این جنگ، در این نبرد جهانی فقر و غنا تو صف اول حضور دارم و ملت ما هستم. من دست و بازوی همه عزیزانی رو که در سراسر جهان دارن می جنگن با ظلم و کولبار مبارزه رو بردوش گرفتن می بوسن. حالا به بعضی ها بگو آقا اینا تدشه، اینا جنگ افروزی. اما میگه من دست و بازوی همه عزیزانی رو که عزم جهاد در راه خدا و اعتلاء عزت مسلمین رو در سراسر جهان به دوش گرفتن و مبارزه میکنن با آمریکا، با اسرائیل، با انگلیس، با رژیم های فاسد و دیکتاتور، من دست و باز دست همشون رو میبوسم. علنی ما یواشکی حمایت نمیکنیم، علنی دستشون رو میبوسم و سلام و درودهای خالصانه خود رو به همه قنچه های آزادی و کمال نثار میکنم و به ملت عزیز و دلاور ایران عرض میکنم خداوند آثار و برکات معنویت شما را به جهان صادر کرده است. خون بچهاتون هدر نرفت، جهان داره بیدار میشه و تغییر میکنه. اینا ادبیات امام در دشمن شناسی و در این که چه وضعیتی است و چه باید کرد. من البته اینا هزینه هم داره، این حرفا طبیعی که هزینه، مگر حرکت انبیا هزینه نداشت؟ همه انبیا رو ابراهیم رو تو آتش انداختن، مسیح رو خواستن به صلیب بکشن، موسی رو فرعون تعقیب کرد که نابود کنه، علیه پیغمبر 70-80 جنگ را انداختن و تحمیل کردن، امیرالمومنین این کارو کرد، هزینه داشت، ترورش کردن تو نماز، علی رو هیچ کس جرأت نداشت رو در رو به جنگ و بزنه، فقط تو نماز از پشت سر. امام حسن تو همین مسیر بود، مبارزه کرد، هزینه داد، شهیدش کردن، ترور شیمی، بیوشیمی، بیولوژی. سید الشهدا رو تو کربلا، دختران پیغمبر رو چادر از سرشون برداشتن، شلاق زدن تو سر صورتشون، بچه هاشون رو. بله هزینه باید داد، اما پیروزی میاد، تو همین دنیا پیروز میشی. هر جا ما مقاومت کردیم پیروزی مادی پیدا کردیم، غیر از بحث معنویش. هر جا کوتاه آمدی و ترسیدی، غیر از او بعدش ذلت شکست معنوی، از نظر مادی هم چیه؟ ذلت و عقب نشینی بود و وضع خرابتر شد. ما جلوی آمریکا توی 38 سال هر وقت عقب رفتیم بیشتر ضربه زد، تحریما رو بیشتر کرد، اذیت رو بیشتر کرد. هر وقت محکم رفتی جلوش ایستادی، او هم مجبور شد متوقف بشه یا حتی بره عقب. یه قانونیه. امام گفت قدرت ها مثل سگ میمونن، وقتی پارس میکنن اگه فرار کنی دنبالت میدونن، حاچت رو میگیرن، اما اگه وایستی او هم وایست، بعد تو میری جلو او میره عقب. اگر گفتی آقا در برابر آمریکا نیستیم فقط فرار کن، میدو به دنبالت، بعد خرخرت رو میگیره میجوره، ولت هم نمیکن، آخرش هم تو بدهکار. اینه که هزینه ها، چالش هزینه داره، اما هزینه های چالش بسیار کمتر است از هزینه های سازش. و مقاومت برای دنیای ما مفید تره تا سازش. و السلام علیکم و رحمت الله.